بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. در آيات گذشته مطالبی از مشرکین نقل شد که مشرکین با پیغمبر اکرم چگونه جدال میکردن. بالاخره پیغمبر اکرم هرچه مقامش بالا باشد انسان است. انسان در یه شرایط خاصی یک نوع دلسردی به او دست میدهد. حالا ما نمیگیم به پیغمبر اکرم دل سردی دست داد، بالاخره این همه جدال ها و این همه تکذیب ها روح پیغمبر اکرم را آزرده میکند. خدای متعال میخواد تسلیت بدهد به پیغمبر. مسلماً تسلیت خدا غبار غم را از چهره پیغمبر پاک میکند. چطور؟ دو تا جمله میگد. یک، اولا خدا مالک آسمان ها و زمین است. یک. دو، عالم غیب و شهادت. این دو تا مقدمه است برای مطلب سوم که روز قیامت در میان بندگانش قضاوت خواهد کرد. حالا باید ببینیم این دو مطلب چگونه مقدمه است. دو مطلب بگد. قل اللهم فاطر السماوات والارض خالق آسمان ها و زمین است. یک. دوم، عالم الغیب و شهاده از پنهان آشکار آگاهه. این دو طرح میگه نتیجه میگیرد انت تحکم بین عبادک، تو در روز قیامت میان بندگانت حکم کنی، فیما در موضوعاتی که کانو فیه یختلفون. سؤال من این است که اون دو مطلب چگونه مقدمه انت تحکمه. خدا آفرینشه، آسمان ها و زمین ها با خداست، خدا آگاه از غیب و شهادت. این چطور دلیل می شود بر مطلب سوم؟ مطلب سوم کدا؟ لب را باز کن. انت تحکم بین عبادک که مقدمه هست؟ روشن. قاضی باید دارای دو صفت باشد. یک، اولا قادر باشد. قاضی که قولش را نشنوند به درد نمی خورد. قاضی باید قادر و توانا باشد و خدا دانا و تواناست. چرا؟ فاطر السماوات والارض، اون کس که آسمان ها و زمین را خلق کند حتما تواناست. دو، شرط دوم قاضی علم. اولا توانایی در حقیقت قوه مجریه داشته باشد، ثانیاً دانا باشد تا بتوند حق و باطل را تشخیص دهد. خدا دومی را هم داناست، عالم الغیب و شهاده. حالا که هر دو شرط را داراست، هم تواناست، فاطر السماوات والارض، هم داناست عالم الغیب و شهاده، هر دو شرط در خدا جمعه و قاضی باید از هر دو برخوردار باشد و خدا از هر دو برخورداره. پس تحکم بین عبادک، روز قیامت میان بندگانش حکم کند در مسائل اختلافی، که بگن پیغمبر بشر است، پیغمبر مجنون است، پیغمبر ساحر است، پیغمبر چنین و چنان، یا معاد را انکار کنم، روز قیامت در میان اینها داوری خواهد کرد. چقدر آیه منظمه، چقدر ارتباط تنگاتنگ داره. اولا از این آیه می فهمیم قاضی باید توانا و دانا باشد. قاضی که به حرفش گوش نکنن به درد نمیخوره. قاضی که دارای علم نباشد به درد نمیخوره. خدا میگه من هر دو را دارا هستم. کسی که آسمان ها و زمین را خلق کند حتما تواناست. اون کس که عالم غیب شهادت است حتما عالم است. هم توانا هستم هم دانا. انت تحکم بین عباده، روز قیامت داوری میکند در میان مسائل اختلافی. خب در اینجا یه چیزی مبهم ماند. مبهم اگر گفتی کدوم مبهمه؟ خب چگونه داوری خواهد کرد؟ اینه دیگه نگو، فقط گفت روز قیامت داوری خواهد کرد. اما داوری چگونه هست، نتیجه داوری چیست، نگفت. آیه بعدی میگه، آیه بعدی کیفیت داوری خدا را بیان میکنه. کیفیت داوریش اینه، روز قیامت مشرکان فاسقان جمع میشون، آرزو میکنن که ای کاش دنیا را بدهن و مثل دنیا را هم بدهن تا از عذاب آخرت خلاص شوند. این آرزو را میکنن، اما این آرزو قابل عمل نیست. آیه بعدی شرح میدهد انت تحکم بین عبادک، چه رقم حکم کنی؟ ابو جهل ها میرن بهش، ابو سفیان ها میرن بهش؟ نه، حکم من اینه، ولو ان للذین ظلموا، ای کاش، تمنی میکنن، لو حرف شرطه برای امتناع. شعر سیوطی یادته؟ اگر کسی شعر سیوطی را در باره لو بخواند ما جایزه میدیم. جایزه این آقا هم روز آخر خواهیم داد. خب یادتون هست، لو حرف شرطه فی مغیین و یقل ایلاها مستقبلن لکن قبل. لو حرف شرطیست برای امتناعیت. لو کان فیه ما آلهتن الا الله لفسدتا. لو، ای کاش، ان للذین، بود برای کسانی که ظلمو یعنی مشرکن، ظلم یعنی مشرک، ان الشرکه لظلم عظیم، ظلمو یعنی مشرکین، ان للذین، اسم ان ما موصول است، ما فی الارض جمیعا و مثله معه، ای کاش همه زمین و مانند اون ماد اونها بود، میدادن لفتدو به، این را فدیه میدادن، عوض میدادن من سوء العذاب یوم القیامه. اما هیچ کدامش نشد. میگن ولو تارزو حافرین قبلهو لتارت ولکنه لم یتر. اولا روز قیامت چنین چیزی مشرک نداره، تازه هم داشته باشد روز قیامت قبول نمیشه. توجه کردی؟ دو تا امتناع است. اولا هیچ مشرکی دارای چنین توانایی نیست که زمین و مانند آن را مالک باشد و بدهد، تازه اگر هم شد از او پذیرفته نمیشه. بنابراین محال در محاله، مالکیتش محال، عوض شدن هم محال. ولو ان للذین ظلموا اسم ان ما فی الارض جمیعا، مثله عطف است به جای ما محلش منصوبه، اینم منصوب، و مثله مه، ای کاش بود، لفتدو فدیه می دادن، عوض می دادن، من سوء العذاب یوم القیامه، اما نبود. اولا مالک نیستن، ثانیا اگر هم مالک باشن از اینها قبول نمیشه. تا اینجا دو تا آیه را روشن کردیم. آیه اول بفرمایید، آیه اول قضاوت خدا، دادگری خدا دو تا پایه میخواست. یک، قدرت، فاطر السماوات والارض. دو، علم، عالم الغیب و شهاده. هر دو پایه تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیه یختلفون. دو، در آیه ابهام ایمان. ابهام چه بود؟ آقا جون بگو ابهام چه بود؟ اون این است که چه رقم حکومت خواهید کرد؟ وجه تحکم، ما چه میدونیم؟ شاید ابو جهل را بهش ببری. نه، کیفیت من اینه، به قدری شدت هست، کسانی که مشرکن آرزو میکنن خانه و کاشانه و همه دنیا و مثل دنیا را بدن تا جهنم درون. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض و مثله معه، لو باشد، لفتدو به جواب لوز، من سوء العذاب یوم القیامه، اما محقق نمیشود. چرا؟ اولا مالک نیستن، ثانیا اگر هم باشد این عوض پذیرانیست. بعد یه مطلب سومی را میگد، مطلب عرفانی به تمام معنا. بخوانید سوم، و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. این یه مطلب سومیست. روز قیامت عملها را با چشم خود میبینن، تجسم اعمالی. و بدا لهم، آشکار می شود بر اینها که چی؟ ما لم یکون و یحتسبون، فکر نمی کردن که اعمال اینها روز قیامت مجسم می شه. البته من باب مثال، فرض کنید یه صحنه ای را یه نفر قاتل به انجام می دهد، خبر ندارد که در اینجا یک، عرض کنم خدمتتون که یک دوربین مخفی هست، از این عکس میگیره، این جنایت را انجام میدهد، ولی از دوربین مخفی خبردار نیست. در محکمه همه چیز را منکر میشود. قاضی میگد این فیلم را روشن کنید، روشن میکنن، همه اعمال خودش را با چشم خودش میبینه. آیا میتوند این کار کند؟ جز اینکه تسلیم بشود خبر نیست. روز قیامت این نیست، من من باب مثاله. ای برند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، من باب مثاله. روز قیامت این نماز من در اونجا نوره، اما جنایات این آدم در اونجا مجسمه. این عمل جناب عالی سه تا وجود دارد، میتونه بشماری؟ هر عملی که جناب عالی انجام بدهید من خیر و شر، سه تا وجود دارد. یک، وجود مادی در این دنیا. دو، وجود برزخی بین موت و بین قیامت. یه وجود اخروی هم دارد. همین نماز که ما راست میشیم دلا میشیم، این یه وجود مادیه. در برزخ به گونه ایست، در آخرت به گونه دیگر لشیعه مراحل و سلاسه من الوجود و بداله هم بدار کجا میگن؟ جایی که انسان غافل باشد یک مرتبه مسئله برش روشن میشود عرب در آنجا میگد بداله هم بدا آشکار شد. این آدم را در محکمه آوردن همه چیز را منکره، حتی میگد من مشرک نیستم، میگد نه ما کن با قسم میخورد ما کن نه ما مشرک نیستیم. که میشود و بداده هم پرده میره بالا، آشکار میشود اعمالشون را با چشم خودشون میبرن با چشم اخروی و وجود اخروی و بداده هم من الله از جانب خدا ما اعمالی را میبینن لم یکونو یحتسبون، فکر نمی کردن که در آخرت عمل اونها مجسم میشه. اینن مانند مجرم فکر نمی کرد که قاضی میکروفون مخفی دوربین مخفی داشته از تمام جریانها عکس گرفته، فکر نمی کرد و لذا منکر بود. یک مرتبه که عرض کردم خدمتون که فیلم روشن می شود، نوار باز می شود و بدا لهم، یک مرتبه آشکار می شود برای اونها من القاضی ما لم یکون و یحتسبون. در آخرت هم همینه، خیال میکند خبری نیست، یک مرتبه و بدا لهم من الله ما لم یکون و یحتسبون. در قرآن مجید آیاتی داریم که گواهی می‌دهد بر تجسم اعمال. من فقط این آیه را می‌خوانم ببینید. در سوره مبارکه توبه والذین یکنزون الذهب والفضه، اونجا هست تو دستگاه هست، والذین یکنزون الذهب والفضه طلا و نقره را گنج میکنن، ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، عذاب دردناک. یوم یحما علیها، روزگاری با همین طلا و نقره عرض کردم خدمت که بدن آنها داغ میشود. یحما علیها یهما علیها فی نار جهنم، این ذهب و فضه هر دو داغ می شود، آتش می شود. دیدی آهن را تو آتش بگذرن چطور؟ ذهب و فضه را هم در روز قیامت تو آتش می گذارن. فتکوا بها جباههم، پیشانشون، و جنوبهم پهلوها، و ظهورهم پشتشون. شاهد اینجاست، هازا اینه که این میبینید با این طلا و نقره بر بدنت را داغ میکنیم، هازا ما کنستم، این همان سکه های دنیا. سکه های دنیا سه نوع وجود دارد، بگو وجود لبه را باز کن، وجود گوش نکردی، وجود دنیوی، دو وجود برزخی، سه وجود اخروی. هازا ما کنستم، هازا اینکه الان بر پیشانیت پشتت با همین طلا و نقره ها داغ میکنیم، این همان دنیا. در دنیا به قدری زیبا بود، انسان وقتی از جلو این زرگرها میگذرد، اون هم زرگرهایی که پر از طلا و نقره باشد، به یاد این آیه میفتد، صفرا و فوق اون لونها تسر ناظرین. اما همینه که صفرا و فوق اون لونها تسر ناظرین، در اونجا مجسم میشود به صورت آتش. هازا ما کرستم لانفسکم فذوقوا ما کنما کنتم تکرزون. تا اینجا آیه من آمدیم، بعد ببینیم آیه بعدی ما چیه. و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. اونی که مسخره می کردن اون بر همه اینها احاطه می کند. این آیه دلیل بر تجسم اعمال است، چه عمل نیک باشد و چه عمل بد. حتی اونی که انسان قرآن را مسخره می کرد، دین را مسخره می کرد، همان به صورت عذاب بر این آدم احاطه می کند. خب تا اینجا این بحث ما تمامه. آیه بعدی را ببینیم. آیه بعدی چیست؟ آیه بعدی را و اذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمتا منا قال انما اوتیته على علم بل هی فتنه ولكن اکثرهم لا یعلمون. این آیه با اشاره به این است که این مشرک ها گاهی بی گاهی بیدار می شوند. اینهایی که با دین می جنگن، با قرآن می جنگن، گاهی بی گاهی بیدار می شوند. کی؟ وقتی ضر به اونها برسد. یه روز من ضر را معنا کردم، گفتم ضر غیر از ضرره، ضرر ماله، ضر چیه؟ سوء الحال، سرش درد کند، کمرش درد کند، سوء الحال پیدا کند، به اون میگن ضر. این مشرک مشرکه، توجه به خدا نداره. این فرد روزه‌خوار، این فرد بی نماز توجه نداره. اما گاهی از اوقات فطرتش باز میشه. کی؟ میفرماید و اذا مس الانسان ضر بدحالی. اینجا پرده ها میره کنار، دعانا خدا خدا میکند، یارب یارب میکند. کسانی که مریض بد باشن، خدا نکرده آدم های نادرست، نالگی یارب یارب اینها بیمارستان ها را پر بکنند. نه تنها مشرک، نوع بشر چنینه. در ایام کنکور بچه ها حرم بیشتر می روند، بیشتر متوسل می شوند، مادر من را بیدار کن نماز بخوانم. در روزهای دیگر خبری از نماز نیست، اما اون روزی که فردا کنکوره میگه بیدار کن من نماز بخوانم. میاد بیرونم صدقه میدهد، میاد عالم را هم سلام میکند. این همان فطرت است. موقع غفلت از خدا غافله. هنگامی که نگرانی رسید و اذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولنا اعطینا. سردردش خوب شد، کمردردش خوب شد، بیماری سختش خوب شد، عرض کنم حالش جا آمد، برمیگردد به همان حالت پیشین. ثم اذا خولناه نعمتا منا، خولناه ای اعطیناه نعمتا منا، نعمت دادیم دیگه خدا را فراموش میکنه، میگه این طبیب مرا خوب کرد، این نسخه ها مرا خوب کرد، من از طریق آگاهی خودم خودم را خوب کردم، این بدیه ها را خودم رفع کردم. ثم اذا خولناه نعمتا منا، دیگه خدا را فراموش میکنم. قال انما اوتیته على علم، من با علم و دانش خودم این بدیه ها را از خودم رفع کردم. دیگه یادش نیست که بابا نیمه شب صدای را ربش گوش فرک را کر میکرد، اون یادش نیست. فرد میگرد نه، من از طریق علم و دانشی که داشتم این بدیه ها را از خودم جور کردم و رفع کردم. خدا میفرماید نه، بلهیه فتنتون، این امتحانه. فتنه به معنای امتحان، بلهیه فتنتون، ما امتحانش کردیم. اول بیمارش کردیم، بعدن نهاجت او را رفع کردیم، بعدن ببینیم آیا این مرد بر همان عقیده میماند یا عقیده نمیماند. بل هیه فتنه تل امتحانه، فتنه به معنای امتحان است، ولیکن اکثرهم لا یعلمون. در اینجا یه سؤالی باقی است، این سؤال ما را آقایون جواب بفرمایید. قرآن می‌فرماید ما اگر این جریان را پیش آوردیم، اول ضر به او دادیم، بدحالی در مال، در سرمایه، در بدن، بعدن رفع کردیم، بعدن این آدم برگشت به همان حال اول، این برای امتحانه. سؤال این است که امتحان را کسی میکند که از واقع خبر نداشته باشه. خدا که همه چیز را آگاهه، میداند که نعمت بدهد عرض کنم دو مرتبه بر میگردد به همان حالت شیر. امتحان خدا چی؟ جواب بفرمایید، امتحان خدا چه معنی داره؟ امتحان مال آدم جاهل و نادان است، خلاق متعال که عالم الغیب و شهاده است، بندگان خود را بهتر از خود آنها میشناسد، چرا اینها را به امتحان میکشد؟ گاهی میگن امتحان برای اتمام حجت، میخوان حجت را بر طرف تمام کنن، این خوبه. اما امتحان یه معنی دیگر هم دارد، دقت کنید. اون این است که هر فردی در کانون وجودش یه مزایا هست، یا مزایای حسن یا مزایای سگه. در وجود هر انسان یه قابلیت ها هست، یکی قابلیت دارد واقعا بنده خدا باشد، یکی هم قابلیت دارد کافر محض باشد. خداوند منان با این جریان میخواد چه کند؟ هر فردی به همان کمال خودش برسه. جناب ابراهیم را خدا میدونست که سر بچه را حاضرش بکشد، اسماعیل هم آماده، اما برای امتحان کشید. اونجا اتمام حجت معنا نداره. اتمام حجت در مواردی هست، ولی در موارد دیگر امتحان خدا به معنی اتمام حجت نیست. و کذالک بلوناهم بالحسنات و السیئات. امتحان برای این است که هر فردی اون قابلیتش ظاهر شود. قابلیت جناب ابراهیم برای فداکاریش، توحیده، که در راه خدا سر از پا نشناسد. این باید ظاهر بشود. کی ظاهر می شود؟ وقتی امر کند بچه خودت را سر ببر، اون هم برود بچه را ببرد مسلخ، حاضر بشود ببرد، در اینجا این کمال میاد بالا. اما اون آدم هایی که فاسدن، گاهی هم دم از خوبی میزنن، باید میدون برای اونها باشد، اون چرا که در ذات دارن آشکار کنن. بنابراین امتحان یکی از دو انگیزه را دارد. انگیزه اول، آقای همدانی، انگیزه اول اتمام حجت، روز قیامت اتمام حجت کند که من گفتم و نکردیم. دوم کدام اشخاصی که در ذات خود دارای قابلیت و دارای کمالن یا دارای شرورن، این کمال این شر به مرسه ظهور بیاید. ابراهیم اگر میخواست به این کمال برسد نمیتونست برسه. ابراهیم دارای کمال وفی است، در راه خدا وفیه. اسماعیل صادق الوعده، به بابا گفت که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله صابرن. این قابلیت مادامی که چنین جریان پیش نیاید، ابراهیم را امر نکند، اسماعیل را به مسلخ نبرد، هرگز اون کمال ظاهر نمی شود. عمر ابن سعدم به حسین ابن علی میگو حسین جان، گاهی به من میگن من قاتل تو هستم، ابدا ابدا، من پسر عموی تو هستم، هرگز نیست، ادعا میکنم، اما این فساد در دلش هست. باید کی ظاهر بشود؟ عاشورا بیاید، شب عاشورا بیاید، شبر ابن ذوالجوشن فرمان بیارد، یا اقدام کن یا فرماندهی را واگذار به شمر کن. در همان جا این خبث باطن در آمد، یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و قل یدین الى آخر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.